ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. امروز پنج شنبه دوم ماه عقرب سال 1398 هجری شمسی برابر است با 24 اکتبر سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم درباره این که کمیسیون مستقل انتخابات تصفیه آرا بر اساس بیومتریک را آغاز می کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سفیر آمریکا در ناتو از موجودیت منابع لازم مالی به نیروهای افغان تا سال 2024 اطمینان داد. سرمنشی ناتو از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست که به فعالیت کمیسیون‌های انتخاباتی وقت بدهد. قطار پلیس نظامی روسیه برای گزمه مشترک با ترکیه به شهر کوبانی در سرحد سوریه با ترکیه داخل شد. تفصیل خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده و از موجودیت منابع لازم مالی برای این نیروها تا سال 2024 میلادی اطمینان داد. کیبلی هاتچسون دیروز در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت: ما اجلاس حمایت قاطع را خواهیم داشت. همچنان در مورد تلاش‌ها در افغانستان در جمع 29 هم گفتگو می‌کنیم. مصارف ما برای سال آینده کاملا تأمین شده. در سال آینده به افغانستان کاملا متعهدیم. در مورد نیروها، ما برای نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی منابع مالی داریم. سفیر ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است با وصف تلاش‌های طالبان برای اخلال انتخابات اخیر در افغانستان، نیروهای افغان به طور عالی در تامین امنیت انتخابات عمل کردند. سرمنشی پیمان ناتو از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست برای فعالیت کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور وقت بدهند. یانس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت: همه جوانب شریک در انتخابات باید از تحمل کار گرفته و منتظر ختم این پروسه باشند. طبعاً شفافیت و مشروعیت در انتخابات خیلی مهم است، چون می خواهیم انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشیم. می خواهیم از نیروهای افغان به خاطر تامین امنیت و فراهم‌آوری زمینه انتخابات ستایش کنم. حالا پیام مهم این است که باید همه جوانب با آرامش و خویشتنداری نشان داده و به کمیسیون‌های انتخاباتی اجازه دهند تا کارشان را تمام کنند. این در حال است که قرار است فردا 25 اکتبر وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد افغانستان گفتگو کنند و در این اجلاس سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز اشتراک دارد. جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، صلاح الدین ربانی، سرپرست سابق وزارت خارجه افغانستان را حامی خوب مشارکت درازمدت بین واشنگتن و کابل خوانده، از وی ابراز امتنان کرد. جان بس از طریق تویتر نوشته است: خوشحالم از اینکه صلاح الدین ربانی پلان دارد رسم خانوادگیش را در امر خدمت به افغانستان زنده نگه دارد. صلاح الدین ربانی دیروز 23 اکتبر از مقامش استعفا کرد. وی با نشر مکتوب استعفایش از طریق تویتر نوشته است: کار در چوکات حکومت فعلی را به مصلحت خود نمی‌داند، اما خدمت سیاسی به مردم افغانستان را ادامه خواهد داد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز بعد از نشر این خبر از طریق تویتر نوشت که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور غنی استعفای آقای ربانی را پذیرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. روسیه میگوید بر اساس توافق اخیر با ترکیه، دیروز 23 اکتبر قطار پلیس نظامی این کشور با عبور از دریای فرات وارد شهر کوبانی در امتداد سرحد سوریه با ترکیه شده است. وزارت دفاع روسیه دیروز در اعلامیه گفت پلیس نظامی این کشور با مقامات محلی ملاقات کردند تا در مورد عملکرد مشترک به خاطر رسیدن به هدف ماموریتشان گفتگو کنند. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که انقره و مسکو در مورد دور نگه داشتن نیروهای کرد YPG از امتداد سرحدات سوریه و ترکیه به توافق رسیدند. در جریان ملاقات اخیر بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای ترکش رجب طیب اردوغان در شهر سوچی توافق شد تا تا اطمینان حاصل شود که جنگجویان کرد از مناطق نزدیک در امتداد سرحدات ترکیه و سوریه خارج شدند و نیروهای روسی و ترکیه گزمه‌های مشترک را در آن مناطق آغاز می‌کنند. سرمنشی پیمان ناتو میگوید روسیه در زمینه کنترل اسلحه سابقه منفی دارد. یانس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز در کنفرانس عالی دیپلماتیک در مورد کنترل و منع گسترش اسلحه در بروکسل گفت: سابقه منفی روسیه در زمینه کنترل اسلحه خیلی از قرارداد INF فراتر می باشد. روسیه سهمگیریش را در قرارداد نیروهای متعارف در سال 2007 میلادی به حالت تعلیق قرار داد، در حالی که همه اعضای پیمان ناتو به این قرارداد متعهد باقی ماندند. آقای استولتنبرگ همچنان گفته است این تنها در مورد روسیه نیست، بلکه به همه بازیگران عرصه اسلحه اتمی و سیستم‌های پیشرفته راکتی ارتباط می‌گیرد. و پلیس بریتانیا میگوید به باور آنها کانتینر حاوی 39 جسد که 23 اکتبر یافت شد از بلژیم به آن کشور انتقال داده شده است. به گفته پلیس شهر اسکس این کانتینر از شهر زیبروگ بلژیم به پورتفلیت در حومه لندن انتقال یافته و اندک بعد در منطقه تارک جابجا شده است. این کانتینر حاوی 39 جسد در یک پارک صنعتی در 32 کیلومتری شهر لندن یافت شد و به گفته پلیس یک مرد 25 ساله آیرلند شمالی به ارتباط آن دستگیر شده است. تا هنوز در مورد مثلا معلومات زیاد وجود ندارد. به گفته وزارت خارجه بلغاریا این کانتینر در شهر بندری وارنای آن کشور در سواحل بحیره سیا راجسته شده و متعلق به خانم آیرلندی است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تصفیه آرا بر اساس بیومتریک امروز آغاز می شود. یک مقام کمیسیون گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپانی درامالو که در داده که روند تصفیه معلومات بیومتریک آغاز کنند.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان از روند صلح افغانستان حمایت می کند.
What we need is a deal which in a credible way preserve the gains we have made in Afghanistan for the Afghan people, for women, for journalists.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. امروز از روز بین المللی ملل متحد تجلیل می‌شود. فعالیت‌های این سازمان در افغانستان چگونه بررسی شده است؟ روسیه میگوید گفتگوها در مورد خرید بیشتر سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه توسط ترکیه ادامه دارد. و در نیمه دوم ساعت حقوق بشری و اساسی و در امتداد لحظه ها نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات امروز 24 اکتبر تصفیه آرا بر اساس معلومات بیومتریک را آغاز می کند. به گفته این کمیسیون در روز انتخابات 1,932,673 تن بر اساس معلومات بیومتریک رای دادند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 28 سپتامبر صورت گرفت و نتایج ابتدایی آن باید 19 اکتبر اعلام می شد. اما تا کنون معلوم نیست که این نتایج چه وقت اعلام خواهد شد. آره شما این با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز 24 اکتبر روند تصفیه آرا بر اساس معلومات بیومتریک آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان امروز برای مردم افغانستان خواهد گفت که چه وقت نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور را اعلام می کند. عبدالعزیز ابراهیمی یک سخنگوی این کمیسیون شام گذشته به رادیو آزادی گفت که برای آنها معلوم شده است که در روز انتخابات 1,932,673 تن بر اساس معلومات بیومتریک رای دادند. به گفته آقای ابراهیمی دیروز معلومات بیومتریک به طور کامل از دستگاه‌ها به سرور یا سیستم مرکزی اطلاعات انتقال یافته است.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپانی درامالو که در داده که روند تصفیه معلومات بایومتریکی این معلومات آغاز کنند که هفت مشخصه که مطابق عمل تفکیک آرا و تصفیه آرا مد نظر گرفته شده روند تصفیه 3 روز کاری.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 28 سپتامبر سال جاری میلادی صورت گرفت و بر اساس قانون انتخابات این کشور نتایج ابتدایی آن باید 19 اکتبر اعلام میشد. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت نسبت مشکلات تکنیکی و تامین شفافیت در انتخابات اعلام نتایج ابتدایی به تعویق افتاده است. تا هنوز معلوم نیست کدام تاریخ برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعیین شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم رسما آغاز می شود. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در جریان این نشست در مورد اوضاع امنیتی در افغانستان هم به تفصیل بحث می کنند. قبل از این سرمنشی این پیمان از روند صلح افغانستان حمایت کرد. جزئیات را در این مورد از مصطفی صدیقی از بروکسل می شنوید.
یان استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید هر معامله صلح با طالبان باید دستاوردهای 18 ساله در افغانستان را حفظ کند. او در نشست خبری در بروکسل پایتخت بلژیم به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که از آغاز دوباره گفتگوها با طالبان حمایت میکند، اما شرطش این بود: ما به معامله نیاز داریم که به طور معتبر دستاوردهای ما برای مردم افغانستان در این کشور را حفظ کند، برای زنان، برای ژورنالیستان، برای هر کسی که به افغانستان دموکراتیک آزاد باور دارد. اما برای مبارزه ما با تروریسم هم، چون مبارزه با تروریسم بین المللی دلیل رفتن ما به افغانستان بود. استولتنبرگ گفت حضور ناتو در افغانستان زمینه ساز صلح است. او با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان بر روز دوشنبه در بروکسل دیدار کرد و افزود که از مأموریت آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان در دراز مدت حمایت می کنند. خلیلزاد 9 با نمایندگان طالبان گفتگو کرد. در جریان امسال دو طرف به امضای توافق صلح نزدیک شده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه سپتامبر روند را متوقف کرد. علتش هم کشته شدن یک سرباز آمریکایی با چند تن دیگر در حمله مرگبار طالبان در کابل گفته شد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه در کابل بود. او در آنجا گفت هدف رسیدن به یک توافق صلح است. اما هیچ یک از این مقام‌های بلندپایه نگفتند که چه وقت به این هدف خواهند رسید. با وصف این اظهارات طالبان هنوز حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان نشدند. در کنار روند صلح، وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان و تمویل آنان هم بحث میکنند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم اینجاست. ناتو در سال 2018 گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تا سال 2024 تمویل میکند. مصرف سالانه این نیروها به حدود 5 میلیارد دلار میرسد. بیشترین قسمت این پول را ایالات متحده میپردازد. در حال حاضر حدود 17,000 پرسنل از 39 کشور در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، امروز 24 اکتبر برابر است با روز جهانی ملل متحد. سازمان ملل متحد در افغانستان یک نمایندگی سیاسی و چندین نمایندگی دیگر در بخش‌های تعلیم و تربیت، صحت، حقوق بشر و گسترش اداری دارد و از دولت افغانستان هم حمایت می‌کند. اما یا این حمایت ملل متحد بر زندگی افغان‌ها تأثیر داشته است؟ افغان‌ها در این مورد چی نظر دارند؟ تلاش‌های ملل متحد در کدام بخش‌ها اهمیت بیشتر دارد؟ جاوید حسن‌زاده در همین موارد گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یاناما در سال 2002 میلادی با درخواست رسمی حکومت افغانستان فعالیتش را در این کشور آغاز کرد. اما پیش از آن دفاتر دیگر این سازمان بیشتر در بخش‌های حقوق بشر، صحت، تعلیم و تربیت، مهاجرت و سایر بخش‌ها فعالیت داشتند. یانما که رهبری همه سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، برای چهار هدف کار می‌کند. یانما در رسیدن به صلح و پایان خشونت به حکومت افغانستان کمک و از توسعه اجتماعی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حکومتداری حمایت می‌کند. ماموریت یانما در سراسر افغانستان حضور دارد و از طریق 68 دفتر و 1211 کارمند از جمله 833 افغان و 310 خارجی کار می کند. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران یا UNHCR، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونسف، سازمان غذایی جهان یا WFP از برنامه هایند که در این گزارش به فعالیت های آنها اشاره شده است. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در بخش مهاجرت برای افغانستان می گوید، هدف اصلی فعالیت این اداره کمک با بازگشت مهاجران افغان و خدمت رسانی به خانواده های بیجا شده ای داخلی است. نادر فرهاد سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که از سال 2002 میلادی به این طرف با تعداد 6 میلیون افغان را در بازگشت به کشور حمایت مالی و در اسکان آنها کمک کرده است. آقای فرهاد میگوید که این دفتر برای اسکان و آموزش کودکان خانواده های بیجا شده نیز کمک های فراهم کرده است.
ما در هر سال نزدیک به 100 میلیون دلار با مهاجرین کمک میکنیم که به افغانستان عودت میکنند. ما در سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار تن که به افغانستان برگشت کرده اند برای هر کدام 400 دلار آمریکایی داده ایم.
صندوق حمایت از کودکان یونسف پیش از 70 سال در افغانستان فعالیت کرده و هدف اصلی آن در این کشور تضمین و حفاظت از حقوق کودکان است. فریدون آریان سخنگوی یونسف بر رادیو آزادی گفت که تغذیه، صحت، تعلیم و تربیه و از بین بردن بیماری فلج کودکان بخشهایی است که آنان برای کودکان در افغانستان عرضه خدمات می کنند. اما حالا یونسف در افغانستان به چه تعداد کودکان دسترسی دارد؟ آقای آریان گفت یونسف به دولت افغانستان کمک می کند تا زمینه دسترسی 3.7 میلیون کودک محروم از آموزش با آموزش فراهم شود.
2.6 میلیون کودک مصاب سوی تغذیه تحت پوشش یونسف قرار دارد. در کنار آن شعار یونسف برای هر کودک تضمین حقوق آنان بوده و این کودکان در هر گوشه افغانستان که باشند ما برایشان خدمت رسانی میکنیم.
هرچند ملل متحد در گزارش اخیر خود قحطی و عدم دسترسی مردم به مواد خوراکی را نگران کننده خوانده، اما برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد از 50 سال به این طرف در این بخش فعالیت دارد. وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی گفت این دفتر به مردم مناطق دوردست مواد خوراکی توزیع کرده است.
فعالیت‌ها در بخش حالات اضطرار، حالات امرجنسی، مردم دوستشان میرن کمک‌های مواد غذایی میرسانند، با مردم کار میکنند، جوامع در مناطق دوردست، در شهرها، پروژه‌های آبیاری، کانالسازی، پاکاری کارزها. در بخش تغذیه خانم‌های حامله، خانم‌های شیرده، اطفال زیر سن 5 سال برای اینا و برای اینا کمک میکنند تا اونایی که مصاب هستند به سوی تغذیه خادم متوسط تداویشان شود.
آقای امانی گفت این اداره در نظر دارد که تا سال 2023 با حکومت و مردم افغانستان کمک میکند تا زمینه دسترسی بهتر به مواد غذایی را در این کشور فراهم کند. اما نظریات در خصوص فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ملل متحد در افغانستان با دو بخش تقسیم شدند. شمار از تحلیلگران می‌گویند که عدم هماهنگی میان حکومت‌ها در افغانستان از لحاظ سیاسی و در کنار آن نمایندگی ملل متحد، کاهش ظرفیت و عدم توجه به اولویت‌ها سبب شده است تا کارهای درست صورت نگیرد. اما در بخش‌های دیگر این ادارات دستاوردهای قابل ملاحظه دارند. محب‌الله شریف کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت هر دو طرف نتوانستند با هم همکاری نزدیک داشته باشند.
با طور کل گفته می توانیم که بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان دستاوردهای داشتند، هرچند به آن اندازه که می بود نبود، به اندازه‌ای که وقت بود نیاز مردم افغانستان بود باید از آن استفاده می شد.
از سوی دیگر شمار از مردم عادی افغانستان می گویند سازمان ملل متحد علاوه بر بخش صحت، معارف، مهاجرات و خوراکی در بخش‌های دیگر اجتماعی کارهای قابل ملاحظه‌ای انجام داده است. دو باشنده ولایت کابل و ننګرهار نسبت به فعالیت های ملل متحد در افغانستان راضی به نظر می رسند.
می بابرک ده د کامی ولسوالۍ د دارمن د کلی وسیدین کای ملل متحد په افغانستان کې لګاتو اوسه پول ډیر کارونه کړی دي، کني دا غي دوخانه خو ډیر کارونه په دې ملک کې شوی دي.
اسما محمد یونس کومه کوم اثر است ملل متحد کې منوی است مردم از زیات آرزو زیات اعتماد زیات چی داره که به خاطر کې بسیار به خاطر کې ملل متحد د تمام دنیا به درد مردم میخوره.
اما برخی دیگر از مردم انتقاد میکنند که بسیاری کمک های ملل متحد بجای اینکه به مردم مستحق برسد به جیب تعداد ریخته و زندگیشان را تغییر داده است. تلاش کردیم تا در مورد فعالیت ادارات ملل متحد در افغانستان نظر حکومت افغانستان را بگیریم، اما با وجود تلاش های زیاد ریاست جمهوری در این مورد صحبت نکرد. اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دو بار خواهان آوردن اصلاحات در کارهای ملل متحد شد. آقای غنی در 20 سپتامبر سال 2017 میلادی در نشست عمومی سازمان ملل متحد گفت در فضای نامطمئن فعلی عملی کردن تعهدات منشور بین المللی حقوق بشر ایجاب میکند تا کارکرد و وظایف اساسی مؤسسات ملل متحد بازنگری شود، ارزش ها و فرهنگ کاری این سازمان احیا شود و در نظام حسابدهی اصلاحات آورده شود. سازمان ملل متحد از 74 سال پیش به این سو در افغانستان حضور دارد. افغانستان یکی از کشورهایی بود که اندک پس از تشکیل این سازمان در سال 1946 میلادی عضویت آن را کسب کرد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در سیاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو په بل خوا بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این معنا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبی و قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به وقت کابل نشر می شود فراموش نکنید. در برنامه امروز تلاش های صلح در افغانستان مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف به برنامه آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، پنتاگون طرح‌ریزی برنامه خروج فوری نیروهایش از افغانستان را آغاز کرده تا اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم مانند خروج نظامیان این کشور از سوریه دستور فوری دهد، آمادگی وجود داشته باشد. در ادامه آمده که ترامپ در مورد ماموریت افغانستان هیچ مورد پنهانی ندارد و هدفش همین است تا به گفته او این ناکامی نظامی پایان یابد. دیلی تلگراف به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی گزارش داده که شمار نیروهای این کشور در افغانستان شاید تا کمتر از 9000 تن کاهش یابد. نویسنده در ادامه می‌نویسد شمار نیروها و تعیین جدول زمانی برای خروج آنها هسته مرکزی بحث میان آمریکا و طالبان برای دریافت راه حل سیاسی در بحران افغانستان بوده است. روزنامه همچنان می‌نویسد قماندانان نظامی حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را نیروی بالقوه در برابر شورشیان می‌دانند، اما اقدام یکجانبه دونالد ترامپ برای خروج سربازان دست بالایی را که آمریکا در گفتگوهای صلح داشته با خطر روبرو می سازد. چین از طالبان دعوت کرده تا در گفتگوهای بین الافغانی در پکینگ اشتراک کنند. نشریه دفنس پوست با همین عنوان در مطلب به پیام سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر توجه کرده که روز چهارشنبه گفت ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در مورد این نشست با دیپلمات‌های چین در دوحه گفتگو کرده است. بر اساس گفته طالبان این نشست سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. گفتگوهای طالبان و هیئت آمریکا برای 10 ماه در 9 دور انجام شد،
اما با یک توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هم شکست. نشریه دفنس پست می نویسد نشست این بار صلح در پیکینگ با نشست‌های آمریکا تفاوت دارد. طالبان در گذشته همواره گفتگوها با حکومت افغانستان را رد کرده بودند. نشریه به نقل سهیل شاهین نوشته است این بار هر افغان که در نشست پیکینگ اشتراک می کند از خودش نمایندگی می کند. پیش از این هم نشست‌های بین‌المللی در مسکو و دوحه برگزار شده بودند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش حاضر است سهولت را برای صلح افغانستان فراهم سازد که در آن با آرزوهای همه جوانب احترام گذاشته شده باشد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در یک اعلامیه گفته است با حکومت چین در مورد نشست پیکینگ مشغول گفتگو است. اما دفنس پست به اظهارات سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر اشاره کرده که به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در فهرست اشتراک کننده های نشست پیکینگ تنها باید مقام های پایین رتبه حکومت افغانستان شامل باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه میگوید گفتگوها در مورد خریداری سیستم های بیشتر دفاع راکتی S-400 با ترکیه ادامه دارد. ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد در ماه جولای نخستین سیستم دفاع راکتی S-400 را از روسیه دریافت کرد. این حرکت باعث شد ایالات متحده ترکیه را از برنامه طیارات F-35 آمریکایی اخراج کند. روسیه و ترکیه همچنان توافق کردند تا گزمه‌های مشترک را در شمال سوریه آغاز کنند و دیروز 23 اکتبر قطار پلیس نظامی روسیه با عبور از دریای فرات وارد شهر کوبانی در امتداد سرحدات سوریه با ترکیه شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با وصف آن که واشنگتن بارها در مورد اقدام خریداری سیستم دفاع راکتی S-400 روسی به ترکیه هشدار داده است، روسو ابرانا اکسپورت صادرکننده دولتی اسلحه روسیه میگوید گفتگوها در مورد خریداری بیشتر این سیستم دفاع راکتی با ترکیه ادامه دارد. الکساندر میخایف رئیس روسو ابرانا اکسپورت با آژانس خبری انترفاکس روسیه گفته است بحث‌ها با ترکیه روی تدارکات مالی و جدول انتقال دهی سیستم‌های بیشتر دفاعی راکتی S-400 ادامه دارد. ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد در ماه جولای سال جاری میلادی نخستین سیستم دفاعی راکتی S-400 را از روسیه دریافت کرد. این حرکت باعث آن شد تا ایالات متحده آمریکا به حیث مجازات ترکیه را از سهمگیری در برنامه طیارات F-35 آمریکایی اخراج کند. واشنگتن و متحدان اروپایی آمریکا به این باورند که سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی با سیستم‌های ناتو مطابقت ندارد، حتی می‌تواند برای طیارات F-35 آمریکایی یک تهدید بالقوه محسوب شود. ایالات متحده آمریکا می‌گوید روسیه با عملکرد در حاشیه سیستم راکتی S-400 می‌تواند اطلاعات تکنیکی خیلی حساس را در مورد طیارات آمریکایی حاصل کند. ترکیه همچنان تصمیم دارد تا برای اردوی خود حدود 100 طیاره نظامی را نیز از روسیه خریداری کند. این گزارش ها درست یک روز بعد از آن نشر شد که رئیس جمهور ترکیه بعد از ملاقات با همتای روسیه‌اش در شهر سوچی در یک کنفرانس خبری گفت روسیه و ترکیه به همکاری های دفاعی ادامه خواهند داد. رجب طیب اردوغان گفت کار بالای سیستم راکتی S-400 ادامه دارد. ترکیه تجهیزات آن را دریافت می کند و همکاری های دو جانبه دفاعی بین این دو کشور به طور ثابت ادامه دارد. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه همچنان توافق کردند که نیروهای نظامی این کشور گزمه های مشترک را در امتداد سرحدات ترکیه و سوریه انجام دهند. بعد از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه جاری در مورد خارج ساختن نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، توافق اخیر بین ترکیه و روسیه نقش مسکو را به حیث یک بازیگر خارجی در سوریه مستحکم‌تر می‌سازد.
پیام‌ها و نظریات شما.
جان نورلال ولایت بدخشان ولسوالی بارک متقاعد دوره نجیب مدت یک سال میشه که تقاعدی ما ایران نشده است نمیدونم که ریاست مشکل در ریاست تقاعد است یا در ریاست جمهوری مدت یک سال میشه که هیچ حواله نمیشه ما همه روز زبان میریم که اکاون ما آمده است نه آمده است آمده است نه آمده است نگه نه آمده است نمیفهم مسئولین ریاست تا خود در تماس شود که چی مشکل است. پیدلستیم از پتیه تماس کردیم ولایت قندوز ولسوالی قلعه‌زال هستیم. یک ماه میشه پای خراب کرده طالبا حالی انتر نیست. یک ماه شده ما در خانه زنگ زده نمیتانیم. ما تمام در پت طالبا میزنه و طرف دولت میزنه. هر شا قماندانی را میگره نمی پام چی مشکل داره. میاره قماندانی را در میده طالبا پت میره. چی رقم رفت ها میره وزیر دو پاپ برسانین. خدا حافظ.
بنده یک تن از معلومین ولایت بغلان هستم. سال مالی و پایان رسید. از معاشات ما هیچ خبری نیست. 8 تن عیال مربوط به بنده می باشد که نان آنها را تهیه کنم. کار کردن نمی توانم و کدام وظیفه دیگری ندارم. به مشکلات زیاد نهایت دچار هستیم. مسئولین هیچ توجه درباره معاشات ما ندارند. ما کدام توقع دیگر کدام توقع بلند از دولت نداریم. خواهش ما است که معاشات ما را هر چه زودتر حواله کنند تا ما مشکل خود را حل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده و از موجودیت منابع لازم مالی برای این نیروها تا سال 2024 میلادی اطمینان داده است. سرمنشی پیمان ناتو از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است برای فعالیت کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور وقت دهند. یانس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت همه جوانب شریک در انتخابات باید از تحمل کار بگیرند و منتظر ختم این پروسه باشند. جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، صلاح الدین ربانی سرپرست سابق وزارت خارجه افغانستان را حامی خوب مشارکت دراز مدت بین واشنگتن و کابل خوانده و از وی ابراز امتنان کرد. صلاح الدین ربانی دیروز از مقامش استعفا کرد و با نشر مکتوب استعفایش از طریق تویتر نوشته است کار در چوکات حکومت فعلی را به مصلحت خود نمی داند، اما خدمت سیاسی به مردم افغانستان را ادامه خواهد داد. روسیه می گوید بر اساس توافق اخیر با ترکیه دیروز 23 اکتبر قطار پلیس نظامی این کشور با عبور از دریای فرات وارد شهر کوبانی در امتداد سرحدات سوریه با ترکیه شده است. پلیس بریتانیا میگوید به باور آنها کانتینر حاوی 39 جسد که 23 اکتبر به دست آمد از بلژیم به آن کشور انتقال داده شده است. به گفته پلیس این کانتینر از شهر زبروک در بلژیم به پورت فلیت در حومه لندن انتقال یافته و اندک بعد در منطقه فاراک جابجا شده است. و سرمنشی پیمان ناتو میگوید روسیه در زمینه کنترل اسلحه سابقه منفی دارد. یانس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز در کنفرانس عالی دیپلماتیک در مورد کنترل منع گسترش اسلحه در بروکسل در این مورد سخن گفت. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید، اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. قسمی که شما هم آگاهی دارید، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که تلفات افراد ملکی در 6 ماه گذشته سال جاری به 6487 نفر رسیده که از این میان 1611 تن آن کشته و 4876 تن دیگر آن زخم برداشتند. در این گزارش آمده است که آمار کشته شدن زنان نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است و به همین منظور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای جنگ در افغانستان خواسته است که باید جان غیر نظامیان در این حملات محافظت شود. موضوع برنامه امروزی ما هم درباره افزایش تلفات ملکی در جریان حملات گروه طالبان در سال جاری و اینکه کدام راهکارها به خاطر رفع این حملات نیاز است تا از سوی جوانب درگیر در جنگ مراد شود می باشد. در این بحث عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماست. آقای فرزام خوش آمدید. میشه در آغاز در رابطه با گزارشی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با تلفات افراد ملکی در جریان حملات طالبان نشر شده به صورت خلاص توضیح بدین؟
خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همساله گزارش های متعدد در مورد تلفات ملکی به نشر میرساند، چون یک بخش خاصی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد شده که از میزان رعایت حقوق بشر دوستانه توسط طرف های درگیر در جریان مخاصمه مسلحانه در افغانستان نظارت میکنه. این بخش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر 6 ماه و هر سال یک بار گزارش های خود در مورد تلفات ملکی نشر میکنم. گزارش 6 ماه نخست سال 1398 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه تاریخ 29 میزان 1398 به نشر رسید و این گزارش 6 ماه اول امسال را پوشش میده.
بله.
بر اساس گزارش در 6 ماه اول سال 1398 متاسفانه 6487 نفر از افراد غیر نظامی و ملکی کشته و زخمی شده و که 1611 نفرش کشته و 4876 نفرش متاسفانه زخمی شده. با تاسف خدمت شما میخوایم عرض کنم که آمار تلفات زنان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 16% افزایش پیدا کرده، آمار تلفات اطفال 26% افزایش پیدا کرده و در کل تلفات ملکی در مقایسه با سال گذشته در زمان مشابه 8.36% افزایش پیدا کرد.
یعنی نسبت به سال گذشته طبق گزارش شما و تحقیق شما افزایش پیدا کرده
و این واقعا افزایش تلفات ملکی نشان دهنده افزایش هدف قرار دادن افراد غیر نظامی توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان است و این موضوع باعث نگرانی شدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شده.
بله. در این گزارش حتماً عاملان این حملات که بالای افراد ملکی صورت میگیره واضح شده، میشه در این باره بگوین که سوی کی بوده، چی گونه بوده؟
بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عامل 75% تلفات ملکی گروه طالبان است، عامل 3% تلفات ملکی گروه داعش است و در مجموع میتونیم بگوییم که عامل نزدیک به 80% تلفات ملکی مخالفان مسلح دولت افغانستان بوده. و متاسفانه که بر اساس آمارهایی که در گزارش منتشر شده حملات طالبان بر علیه گروه ها و افراد ملکی 53% افزایش یافته نسبت به سال گذشته و این واقعا نگران کننده است. متاسفانه علی‌رغم توصیه های مکرری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کرده و نهادهای مدافع حقوق بشر در حوزه داشته، مخالفین مسلح دولت خصوصا گروه طالبان هیچ توجهی به اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی نمی کنه و این مایه نگرانی و مایه تاسف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مایه نگرانی جامعه و مردم افغانستان است.
واقعا. خب میشه از نوع حملات که بر افراد ملکی وارد شده و تلفات ایجاد کرده بگوییم که چی نوع حملات بوده؟
متاسفانه از تاکتیک ها و حملاتی که گروه طالبان و مخالفین مسلح دولت استفاده میکنه کاملا خلاف اصول و قواعد حقوق بشر دوستان است. بر اساس قوانین و حقوق بشر دوستانه بین المللی باید چند اصل را طرف های مخاصمه رعایت بکنه. اول اصل تفکیک است، باید تاکتیک را در پیش بگیره و از تاکتیک های نظامی استفاده بکنه که بتونه افراد نظامی و غیر نظامی را و اماکن نظامی و غیر نظامی را تفکیک بکنه. دوم اصل احتیاط است، باید احتیاط لازم را در نظر بگیره، تدابیر لازم را اتخاذ بکنه که منجر به تلفات ملکی نشه. با احتیاط باید در جریان جنگ عمل شود. و سوم اصل تناسب است، باید حملات ابزار نظامی از تاکتیک های نظامی باید استفاده شود که متناسب با هدف نظامی باشه. اما متاسفانه گروه طالبان و مخالفین مسلح دولت در مجموع از تاکتیک های استفاده میکنه که در او اصل تفکیک، اصل احتیاط، اصل تناسب و سایر حقوق و قواعد و اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی رعایت نمیشه. مثلا تاکتیک هایی که به کار رفته، نوع حملاتی که به کار رفته در 6 ماه گذشته، انفجار ماین است، انفجار ماین کنار جاده است، جنگ های زمینی است، حملات انتحاری است، حملات راکتی است. اینا از تاکتیک های است و از نوع حملاتی است که اتومات منجر به تلفات ملکی میشه و استفاده از تاکتیک ها زمینه را برای رعایت اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط از بین میبره. خصوصا حملات انتحاری که بیشترین تلفات ملکی را در پی داشته و او هم در اماکن کاملا غیر نظامی. گروه طالبان مخالفین مسلح دولت در مجموع به صورت هدفمندانه و به صورت سیستماتیک و آمدانه افراد ملکی را هدف حمله خود قرار میده.
شنوندای عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با این موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع مورد بحث در این برنامه حقوق اساسی و بشری، افزایش تلفات افراد ملکی در حملات اخیر گروه طالبان طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این بحث ما را همراهی میکند. خب آقای فرزام، میشه در این قسمت بگوین که چرا گروه طالبان اکثرا افراد ملکی و غیر نظامی را مورد حملات خود قرار میدن؟
دلیلش این است که نور وحشت در بین مردم ایجاد کنه و در حالی که ایجاد رعب و وحشت در بین افراد غیر نظامی و در مجموع در بین یک جامعه نقض قواعد بشر دوستان است. هر طرفی که با اعمال و رفتار غیر انسانی و با استفاده از تاکتیک های غیر انسانی و خلاف قوانین بشری رعب و وحشت در بین مردم ایجاد کنه، در واقع مرتکب جنایت جنگی شده و اینا فقط میخواهد که از این طریق به اهداف سیاسی خود برسه و فشار لازم را بر مردم و بر جامعه افغانستان و بر دولت افغانستان وارد کنه تا اینا به خواستهای مخالفین مسلح تمکین کنه. ده. اهدافش کاملا غیر انسانی است، اهدافش سیاسی هست، بدون در نظر داشت قواعد و اصول حقوق بشر دوستانه که ریشه در دین مقدس اسلام داره و تمام قواعد بشر دوستانه‌ای که در کنوانسیون‌های بین‌المللی تسجیل شده ریشه در دین مقدس اسلام داره و توصیه‌های دین مقدس اسلام و احکام دینی هم عمی است که افراد غیر نظامی نباید در جریان یک مخاصمه مسلح آسیب ببینم.
واقعا میشه به عنوان آخری سوال بگوین که راه حل این گونه مشکلات یا این گونه حملات وحشت انگیز طالبان از لحاظ حقوق بشری چی گونه است، چی است، میشه پیشنهاد کنین؟
اولین راه حل که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره بر او تاکید کرده این است که باید آتش بس فوری در جامعه ما از جانب طرفهای مخاصمه اعلام شود و به او پابندی نشان بده و دوم در ادامه آتش بس باید در افغانستان جنگ ختم شود و صلح عادلانه و پایدار تامین شود. موضع کمیسیون همواره این بوده که صلح بدون حقوق بشر، صلح بدون عدالت و صلح بدون حضور و مشارکت زنان و قربانیان مخاصمات مسلحانه صلح عادلانه و پایدار نیست. و باید صلح در افغانستان بیه که در او تمام اقشار و اصناف جامعه خصوصا زنان و خصوصا قربانیان جنگ در او مشارکت داشته باشه، مشارکت مستقیم و معنادار داشته باشه و در عین حال مبنای صلح باید رعایت اصل عدالت و رعایت حقوق بشری و اساسی شهروندان افغانستان باشه. راه حل دوم این است که در این گزارش هم پیشنهاد شده که تمام طرفهای درگیر خصوصا مخالفین مسلح دولت افغانستان باید به اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه پابندی نشان به توعی حقوق و قواعد و اصول حقوق بشر دوستانه را جدا باید رعایت کنه. نکته قابل تذکر در این زمینه این است که تمام طرف‌های درگیر، نه تنها دولت بلکه مخالفین دولت هم مخاطبان اصلی کنوانسیون های بین المللی است. اینا در قبال این کنوانسیون ها مسئولیت داره و مکلف است که باید قواعد حقوق بشر دوستانه را رعایت بکنه. در صورت تخطی از این قواعد مسئولیت جزایی پیدا میکنه و مستوجب پیگرد قانونی و مجازات میشه. نکته دیگر اینه که نقض عامدانه و آگاهانه قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی جنایت جنگی است و جنایت جنگی جزء جرایم بین المللی است، غیر قابل عفو است و تابع قاعده مرور زمان هم نیست. در هر زمانی که فرصت زمینه فراهم شود مرتکبان جنایت جنگی میتونه مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیره. و نکته مهمتر این که تنها مباشر اصلی، تنها مرتکب اصلی حملات انتحاری و جنایت جنگی قابل پیگیری نیست، بلکه تمام افرادی که در سلسله مراتب رهبری یک گروه جنایتکار قرار داره، اینها بر اساس قانون، بر اساس کنوانسیون بین المللی در مقابل اعمالی که اعضای گروهش انجام داده پاسخگو هستند و باید روزی برسه که اینها وادار به پاسخگویی شوند. و راه حل سوم از دید ما این است که باید نهادهای عدلی و قضایی دولت افغانستان قضایای جنایت جنگی را مستندسازی کنه، عاملان این جنایت شناسایی کنه و پرونده ها بر علیه از اینا باید شکل بگیره تا فرهنگ معافیت خاتمه پیدا بکنه و تمام کسایی که مرتکب جنایت میشه مورد پاسخگویی قرار بگیره تا مجرمان بالقوه تشویق به ارتکاب جنایت و ارتکاب جرم نشوند و هر کسی که مرتکب جرم بشه این احساس داشته باشه که یک روزی یک مرجعی از ما پرسان میکنه و عدالت تامین میشه.
البته تشکر بسیار زیاد آقای فرزان.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من ایوانو در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در مورد کلمه اعلان و تاریخچه آن چی می دانید؟
یک موضوع را به گوش مردم رساندن، مردم با یک مفهوم فهمانیدن، او اعلان است. سابقی اعلان بسیار دیرینه است.
مردم چی چیزهایی را در معرض اعلان می دهند؟
لامبر پلیت موتورم گفت تقریبا یک ماه میشه گم شده. ترافیک رفته مریضه کردیم در مدیریت.
و اعلان چی نقشی در زندگی مردم دارد؟
هر کمپانی که یک تولید داشته باشند برای فروختشان و آشنایی مردم به تولیدشان نیاز به اعلان است.
امروز روی این موضوع بحث می کنیم. در آغاز در مورد پیشنه اعلان صحبت می شود، بعدا از ارزش آن یاد آور شده و گپ های مردم را هم در این رابطه برایتان ارائه می کنیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. دوستان شنونده، انسان ها از آوان پیدایش تلاش کردند تا به سهولت های زندگی عرصه های مختلف دست یابند که اعلان یا تبلیغات یکی از این سهولت ها می باشد. اعلان نه تنها در زمینه های اقتصاد بلکه در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عرصه های دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. اعلان عبارت از عملیات است که اشخاص را به طور رضاکارانه تحت تأثیر آورده و مرام تصدی یک ارگان و یا یک اعلان کننده را برآورده می سازد. اعلان یا اشتهار در ذات خود مانند پلانگذاری هدف نبوده، بلکه یک وسیله برای رسیدن به انکشاف یک هدف معین می باشد. اعلان نه تنها به منظور بازاریابی تولیدات، بلکه به خاطر آگاهی مردم و به هدف نشر قراردادها و برگزاری بعضی روزهای خاص استفاده می شود. حبیب‌الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، با توضیح بیشتر این موضوع و اینکه از کدام زمان مردم به نشر اعلاناتشان آغاز کردند میگوید:
اعلان وسیله خبر کردن مردم، یک موضوع را به گوش مردم رساندن، مردم با یک مفهوم فهمانیدن، او اعلان است. سابقه اعلان بسیار دیرینه است، از وقتی که اجتماعات بشری به وجود آمده، حکومت ها به وجود آمده، مؤسسه دولت به وجود آمده، اعلان هم همراهش بوده. به مخاطر بوده که اعلان ها را توسط اشخاصی که صدای بلند می داشت اعلان می کردند و به گوش مردم می رساندند، مردم جمع می کردند. یک وقتی توسط نقاره مردم خبر میکردن، بعد از او در دهات از دول استفاده میکردن، مردم به مسائل اجتماعی و شهر دعوت میکردن، و به این ترتیب اعلان یک ضرورت بود که در هر زمان از وسایل و از وسایط موجود استفاده میکردن، تا بالاخره مسئله به رادیو رسید، به لاسپیکر رسید، به اخبار رسید و بالاخره به تلویزیون و رادیو رسید، و حال اعلان از تخته ها گرفته تا تلویزیون و رادیو ده هم چیز اعلان میشه.
بنابر اظهارات آقای رفی، با استفاده از اعلان بسیاری مسائل دولت ها، شرکت ها و هم مردم سربر راه شده که این کار از اهمیت زیادی برخوردار است.
توسط اعلان بسیار کارهای دولت ها هم به سر میرسه و از مردم هم به سر میرسه، از تجارا هم به سر میرسه. به او خاطر است که اعلان ارزش زیاد داره و در اعلان معمولا مبالغه زیاد هم میشه. در قرن 21 وسایل اعلان و وسایل خبر کردن بسیار زیاد شده، با مخاطر تأثیرات وسایل و وسایط سوهندگنی اعلان اونمو هدف داره که مردم خبر کنه.
اداره افغان اعلانات در افغانستان نظر به مقتضیات زمان در سال 1342 به فعالیت آغاز کرد که در آن زمان اکثر اعلانات تدارکاتی، مفقودی و بروشوها از سوی تصدی افغان اعلانات و رسانه های دولتی نشر می شد. افغان اعلانات جایی است که با ده ها نفر همروزه به خاطر مفقودی اسنادشان به این اداره مراجعه می کنند. ما هم یکی از روزها به آنجا رفتیم. زمانی که داخل محوطه افغان اعلانات شدیم، تعداد زیادی از مردم نظر ما را به خود جلب کرد که به خاطر مفقودی اسنادشان به اینجا آمده بودند. با چند تن از آنها صحبت کردیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
اسم ما محمد سلیم، ولد محمد صادق، باشنده کابل می باشم. امروز ما افغان اعلانات به خاطر که لمبرپلیت محترم گفت تقریبا یک ماه میشه گم شده. ترافیک رفتیم مریضه کردیم در مدیریت. مدیریت بر ما گفت شما برین یک کتنگ اعلان بگیرین، امرای مریضه یک جای برین بر ما که ما براتون اجرا کنیم. اینجا ما را آدرس دادن، گفتم برین در افغان اعلانات یا یک کتنگ افغان اعلانات از جای گرفته برین براتون اجرا میکنم کار. در روزنامه یک اعلانات میتن. اعلانات میتن که اگر پیدا شد پلیت خونه بر ما راپور میتن، که اگر نشد ما مجبورسیم یک پلیت دیگه بگیریم.
اسم من محمد داود، کارمند تلویزیون سبا.
امروز شما را در افغان اعلانات می‌بینیم، به خاطر چی اومدین؟
ما یک چند ورق اسناد داشتیم، دو یک ورق اینوایس، دو تا ریسیور از چی آورده بودیم از انگلستان. اونمو اینوایس ما اصلش گم شده، کپیش آورده، می‌خوایم که یک دونه کتنگ بگیریم.
قبلا هم به خاطر کدام کاری افغان اعلانات اومده بودین؟
چند دفعه اومدیم.
چطور؟
از کارش راضی هستیم.
نام ما محمد ذکری است، ساکن قریه شینه می باشم و فعلا به خاطر تذکره که بچه‌ی ما اومدیم، ما رسولی بغلامی رفتیم، اونجا بچه‌ای که مراجعه کرد و ما هم کو وظیفه‌ش رو پیش میرم.
یعنی اونا خودشان در مکتب میره شما؟
من بله، من تذکرهشون رو اجرا میکنم.
اینجا که اومدین تو چی کارتون؟
منظم پیش میرن، به حساب نوبت است. سابقه بسیار بد مردم با تکلیف بود، ولی حال بسیار خوبش است. از اینکه در خوبتر هم شه، چرا خدمت به وطن خود ما شما شه، بهتر بهتر است.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
با گفته مسئولان اداره افغان اعلانات، اکثرا اعلانات دولتی و از سوی مؤسسات و اشخاص انفرادی صورت می گیرد. عبدالغفور بصیری، عامر افغان اعلانات، با توضیح بیشتری در این باره:
اعلانات ادارات دولتی در مجموع رسمی و به اساس یک مکتوب بر ما مواصلت میکنه و اینجا بعد از سنجش پول حق و نشرش مطابق لایحه قانونی که ما داریم و پرداخت مو پولش بل میشه و بعد از تنظیم اعلان و ترتیب اعلان در روزنامه دولتی و رادیو افغانستان به نشر میرسن. اعلانات دولتی البته اعلانات تدارکاتی، اعلانات قراردادها و ادلایای محاکم در مجموع به این شکل تنظیم میشه میشه و چاپ میرسه. و اعلانای اشخاص انفرادی که می اعلانای مفقودی جواسیر از پاسپورت تذکره در مجموع اعلانات مرتبط با دولت البته گفته میشن اینا، یا به خاطر رفع مسئولیت شخص وقتی که مفقود میشه به خاطر از اینکه اگر کس پیداش بکنه از او سوء استفاده کرده نتونه، اما اداره مربوطش پیش ما روانش میکنه به خاطر از اینکه اعلانش به نشر برسانیم تا مردم آگاه شوند که نمی اسناد از پیش فلانی در تاریخ گم شده.
آقای بصیری، زمانی که یک اعلان به دسترس شما قرار میگیره و مشتری به شما میاره، آیا با امو محتوایی که مشتری میخواد شما نشر میکنین یا ای که کدام پالیسی در این زمینه وجود داره؟
قبلا تصدی افغان اعلانات هم یک اساسنامه داشت و یک لایحه سنجش اعلانات داشت و روی امو اساسنامه و سنجش اعلانات کار خود را پیش میبردن. او وقت اعلانات قدر فراخ و گسترده نبود، تا جای محدود بودن اعلانات، اعلانات تدارکاتی بود، اعلانات پروژه ها بود، اشتهارات بود و اعلان مفقودی اسناد اشخاص انفرادی و اشخاص حقیقی و حکمی تا جای محدود بود، به اندازه‌ای که فعلا زیاد شده به اندازه نبود. خب اسم که برام معلوم است تکنولوژی روز به روز توسعه پیدا میکنه و پیشرفت میکنه، هر اداره مطابق پیشرفت زمان و مطابق پیشرفت تکنولوژی خود عیار میسازه و از سابق به این طرف یک تغییرات زیادی آمده در قسمت نشر اعلان، در قسمت سنجش پول عقل نشرش، در قسمت تحویلی عواید اعلانات، در قسمت افزایش عواید ملی از بابت پول حق نشره که اعلانات تقسیم میکنن. رسانه خصوصی تقریبا دست باز داره در تصحیح، در چاپ و نشر و در عدم چاپ و نشرش، اما روزنامه‌های دولتی و رسانه‌های دولتی نمیتونه که محتوای اعلان تغییر بده و به اختیار خود هر چی خواسته باشه بره نشر بکنه یا از نشرش جلوگیری بکنه.
درست. عوایدی که از طریق اعلان شما به دست میارین چی گونه است و به کجا تعلق میگیره؟ میشه در باره هم بگوین؟
اینجا یک اداره عایداتی است. ما تقریبا ماهانه بیشتر از 2 میلیون 2.5 میلیون در حد اوسط 1.5 میلیون عواید داریم از بابت اعلانات و این عواید بعد از متعی مراحل قانونیش و کنترل وزارت مالیه رسما به بودجه ملی تحویل میشه و عوایدی که ما به دست میاریم در افزایش عواید ملی مؤثر است. اگر بسنجیم ممکن در یک سال 25 میلیون 30 میلیون ما به عواید ملی عاید داریم.
از سوی دیگر صابر مومند مشاور و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اعلان تأثیرات مثبت بر زندگی مردم داشته، چنانچه بعد از اعلان مردم می توانند در مورد بسیاری مسائل آگاهی حاصل نمایند. اما به گفته وی هرگاه کدام اعلانی که خلاف قانون رسانه ها نشر شود از سوی کمیسیونی در وزارت بررسی می شود.
هر کمپانی که یک تولید داشته باشند برای فروختشان و آشنایی مردم به تولیدشان نیاز به اعلان است، اونا حق قانونیشان است که چیزی که اونا تولید میکنه ایره برای مردم تشریح کنه که این کمپانی اینی مواد تولید میکنه و اینی اوصاف. به وقتی که اعلان نباشه مردم چه قسم بفهمه که دیگه کمپانی وجود داره و این کمپانی محصولات داره؟ 8 مورد است مثلا که به یک شخص توهین نشده باشه، به دین مقدس اسلام، به دیگر ادیان توهین نشده باشه، بر خاطر ترویج دیگر ادیان در کشور کار نشده باشه، به سلامت اخلاقی و امنیت روانی صدمه وارد نکنن و خصوصا فرهنگ جامعه افغانی را هم در اعلان در نظر گرفته شد. هر دخطی رسانه‌ای اگر شده باشد هم افراد میتونه که مراجعه کنه و هم دوائر رسمی و غیر رسمی میتونه تمام دخطی‌های رسانه‌ای را بررسی میکنه و به مرجع مربوطه این مرجع.
شنونده های گرانقدر، با امید اینکه همه اعلانات و اشتهاراتی که از سوی رسانه های همگانی نشر می شوند در آن بیشتر مبالغه صورت نگیرد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد خداحافظ و ناصرتان.
گر جهنم ساختم فردوس همه سازم، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم،
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من با نفس های امیدم دم بدم می سازم با نفس های امیدم دم بدم می سازم 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 سازم آخر خودم می سازم گر جهنم ساختم.